اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود. و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا الوفاء والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. صدای ما رو روی این فرکانس ها می توانید بشنوید. شما شنونده های عزیز برنامه های صبحگاهی رو روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز میشنوین. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. شما دوستان عزیزان خوبی شنونده میتونین با این شماره ها پیامک هایتان را و برنامه های مختلف رادیو دری ارسال بکنید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران حامل پیامک های شما عزیزان خوبی شنونده خواهد بود. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. شما خوبان میتونین که نشرات صبحگاهی رادیو دری و نیمروزی را از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز تعقیب بکنید و دوستانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارند در جمهوری اسلامی ایران از طریق این گیرنده ها میتونن که صدای ما را بشنوند. بله دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برای یک و یکتان آرزومند هستیم. انشالله که لحظاتتان همیشه سرشار از عشق و امید باشد. امروز یک شنبه 13 سرطان سال 1400، همکاران ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری با این برنامه ها در خدمتتان خواهند بود. تا دقایق دیگر تقویم تاریخ را خواهید شنید. رازهای زندگی را بعد از تقویم تاریخ تقویم حضورتان میکنیم. رأس ساعت 7:20. گلبانگ غزل را داریم که گلبانگ غزل را شما عزیزان میتونید 7:25 دقیقه بشنوین. متعاقباً نشان راه، نشان راه عنوان برنامه است که رأس ساعت 7:35 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد و 7:50 دقیقه همراه با خورشید. قبل از ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان عرض ارادت خواهیم داشت خدمت حضرت امام رضا علیه آلاف و تحیت و سنان تا میرسیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان که در حقیقت اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را خواهید شنید. برنامه کافه صبح را عزیزان ما را از ساعت 8:10 دقیقه تقدیم شما میکنم. نو و پنج دقیقه برنامه زربان را خواهید شنید. غریب خراسان عنوان برنامه است که امروز همکاران ما رأس ساعت 9:30 دقیقه برایتان در نظر گرفتند. برنامه شاپرک داریم که این برنامه را اطفال نازنین میتونن 9:45 دقیقه بشنوند. زنده باد زندگی، عنوان برنامه است که رأس ساعت 10 تقدیم شما دوستان خواهد شد. بعد از زنده باد زندگی، اولین ها. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریره. شما عزیزان و دوستان خوبی شنونده میتونین رأس ساعت 11 قبل از ظهر با وقت ایران و افغانستان بشنوین. بعد از پخش اخبار ساعت 11 آینه حقیقت را داریم. آینه حقیقت رأس ساعت 11 و 20 دقیقه تقدیم شما میشه. قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس شما عزیزان میتونین 12 و 10 دقیقه بشنوین و پایان بخش نشرات صبحگاهی هم برنامه است تحت عنوان پند پیران که امیدوار هستیم فرصتی کافی داشته باشین همراهیتان را از ما دریغ نکنین. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 13 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 23 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 4 جولای سال 2021 میلادی است. دو 245 سال پیش در چنین روزی 4 جولای سال 1776 میلادی نمایندگان 13 ایالت اولیه آمریکا در شهر فیلادلفیا اعلامیه استقلال این کشور را امضا کردند. سرزمین آمریکا طی هزاران سال محل زندگی سرخپوستان بود تا آنکه از اواخر قرن 15 میلادی کاشفان اروپایی قدم بر این سرزمین نهادند و کشورهای مختلف اروپایی هر کدام قسمتی از آمریکا را تصرف کردند. به تدریج مهاجرت اروپاییان به آمریکا افزایش یافت و آنها به همراه خود میلیون‌ها برده آفریقایی را نیز برای کار در مزارع و کارخانه‌ها به آمریکا آوردند. از اوایل قرن 18 هم نهضت استقلال طلبی در آمریکا آغاز شد و مهاجرنشینان با کمک نیروهای انگلیسی سربازان فرانسوی را از آمریکا بیرون راندند. پس از این پیروزی مهاجران به مخالفت با انگلیس برخاستند و از سال 1775 میلادی جنگ میان دو طرف آغاز شد. پس از صدور اعلامیه استقلال جنگ همچنان در آمریکا ادامه یافت تا آنکه در سال 1778 میلادی انگلیس شکست خورد و عملاً استقلال آمریکا را پذیرفت. در پی کشتار سرخپوستان که از سال 1814 میلادی آغاز شد و جنگ‌های داخلی که از سال 1861 تا 1865 میلادی طول کشید، با تدریج موقعیت آمریکا تثبیت شد و این کشور از سال‌های پایانی قرن 19 هم سیاست توسعه طلبی خود را در آمریکای مرکزی و جنوبی شروع کرد. آمریکا در دو جنگ جهانی اول و دوم به نفع متحدین وارد جنگ شد و پس از جنگ جهانی دوم سلطه‌گری، تجاوز و دخالت در امور سایر کشورها را آغاز کرد. کشور آمریکا در آمریکای شمالی و در میان اقیانوس‌های اطلس و آرام قرار دارد. این کشور با بیش از 9,300,000 کیلومتر مربع مساحت از شمال با کانادا و از جنوب با مکزیک همسایه است. 173 سال پیش در روز 4 جولای سال 1848 میلادی
فرانسوا رنه د شاتوبریان نویسنده، شاعر و سیاستمدار فرانسوی درگذشت. وی در سال 1768 متولد شد و به زودی استعداد شاعری خود را نشان داد. شاتوبریان ابتدا تحت تاثیر خانواده مذهبی خود قصد داشت کشیش شود، اما از این کار منصرف شد و به ارتش پیوست. دوران جوانی این شاعر فرانسوی مصادف با انقلاب فرانسه بود که وی با آن مخالفت می‌ورزید. و همین دلیل چند سالی به آمریکا رفت و پس از روی کار آمدن ناپلئون بناپارت به کشورش بازگشت. اما پس از چند سال با او نیز به مخالفت برخاست. پس از سقوط ناپلئون، شاتوبریان تا مقام وزارت خارجه فرانسه نیز ارتقا یافت، ولی با حکومت لوی فیلیپ پادشاه وقت نیز سازگاری نداشت و کنار گذاشته شد. این نویسنده و سیاستمدار فرانسوی بقیه عمر خود را به شعر و ادبیات پرداخت. از جمله آثار او میتوان از رنه، مناظرات پس از مرگ و عشق و عفت نام برد.
هشتاد و هفت سال پیش در چنین روزی 4 جولای سال 1934 میلادی
مادام کوری فیزیکدان برجسته فرانسوی درگذشت. مادام کوری فیزیکدان شهیر فرانسوی در 7 نوامبر سال 1867 میلادی در ورشو پایتخت پولند به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیل مدتی به تدریس اشتغال یافت و سپس ساکن پاریس شد. ماری در 28 سالگی با پیر کوری ازدواج کرد و در دانشسرای عالی دختران در فرانسه به تدریس فیزیک پرداخت. او در سال 1896 میلادی با کمک هانری بکرل دانشمند فرانسوی خواص رادیواکتیویته را در اورانیوم و با یاری شوهرش خواص رادیواکتیویته توریوم و پلوتونیوم را نیز کشف کرد. ماری کوری در سال 1898 میلادی نیز فلز رادیوم که بیش از تمام فلزات خاصیت رادیواکتیویته دارد را با کمک یکی از همکارانش کشف نمود و به سبب این کشف بزرگ در سال 1903 جایزه نوبل گرفت. پس از چندی در 19 آوریل سال 1906 همسر دانشمندش پیر کوری در اثر یک سانحه تصادف درگذشت و این واقعه تأسف‌آور روح آرام مادام کوری را سخت منقلب و ناراحت ساخت. با این حال از فعالیت‌های علمی خود دست نکشید و به مدارج علمی بالاتری رسید. مادام کوری در سال 1911 نیز جایزه نوبل شیمی را به مناسبت تجزیه رادیوم دریافت کرد. ماری کوری با این کشف دنیا را تکان داد، اما هرگز حاضر نشد از آن بهره مالی ببرد و در این زمان با عنوان اولین زن با استادی دانشگاه سوربن فرانسه رسید و کارهای علمی خود را تا آخر عمر ادامه داد. سالهای پایانی زندگانی ماری کوری که به سبب کار مداوم در آزمایشگاه سلامتیش به خطر افتاده بود، اگرچه با بیماری اما همچنان به کار و فعالیت گذشت. ماری کوری با عنوان یکی از بزرگترین زنان دانشمند جهان سرانجام در 4 جولای سال 1934 میلادی در حالی که سلولهای بدنش بر اثر تماس با تابش رادیوم کاملا فرسوده شده بود در سن 67 سالگی درگذشت.
پنجاه سال پیش در چنین روزی 13 سرطان سال 1350 هجری شمسی دکتر محمد معین استاد ارزنده ادبیات ایران پس از سالها تلاش خالصانه در زمینه فرهنگ و ادب فارسی درگذشت. وی در سال 1293 هجری شمسی در شهر رشت در شمال ایران و در خانواده روحانی متولد شد. او در جوانی ادبیات عرب را آموخت و پس از اتمام تحصیلاتش در مدرسه دارالفنون با دانشکده ادبیات دانشسرای عالی تهران راه یافت و در رشته ادبیات و فلسفه ادامه تحصیل داد. استاد معین در سال 1321 به عنوان نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی با تدریس و تحقیق در دانشگاه تهران مشغول شد. دکتر معین از سال 1325 هجری شمسی با آغاز چاپ و نشر لغتنامه دهخدا توسط علامه دهخدا به همکاری با وی پرداخت. این ادیب گرانمایه از دانشگاه‌ها و مجامع علمی و ادبی معتبر جهان جوایز ارزنده‌ای دریافت کرد. از جمله آثار دکتر معین میتوان به کتب ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد، حکمت اشراق، فرهنگ ایران، آینه اسکندر و دوره شش جلدی فرهنگ فارسی اشاره کرد. و سرانجام 11 سال پیش در چنین روزی 4 جولای سال 2010 میلادی آیت الله سید محمد حسین فضل الله از علمای برجسته و مراجع تقلید شیعیان لبنان درگذشت و در سال 1935 در شهر نجف اشرف در عراق در خانواده روحانی لبنانی الاصل دیده به جهان گشود. علامه فضل الله از خردسالی فراگیری علوم دینی در حوزه علمی نجف را آغاز کرد.
ایشان از محضر اساتید بلندپایه آن زمان همچون سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم استفاده نمود و درس فلسفه را نزد ملا صدر بادکوبه‌ای فرا گرفت. آیت الله فضل الله با مدت 6 سال به نگارش مقاله و تألیف کتاب پرداخت و در کنار سید محمد باقر صدر در تشکیل جنبش شیعی در عراق با نام حزب الدعوت الاسلامیه ایفای نقش کرد و در سال 1966 به دعوت جمعی از مردم و علمای لبنان به این کشور رفت و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای در لبنان انجام داد که امروز آثار آن در نقاط مختلف لبنان مشهود است. علامه فضل الله از حامیان انقلاب اسلامی ایران و جنبش مقاومت اسلامی لبنان بود و به همین دلیل مورد خشم آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت و چند بار مورد سوء قصد قرار گرفت. آیت الله سید محمد حسین فضل الله علاوه بر آن که عالم پرکار بود، طبع شعر لطیفی نیز داشت و چند دیوان شعر نیز از خود به یادگار گذاشت. تألیفات این فقیه مجاهد با 100 جلد میرسد که از میان آنها میتوان با تفسیر 25 جلدی من وحی القرآن، المسائل الفقهیه، الفتاوی الواضحه و الاسلام و منطق القوه اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قادر و متعال. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع زینت و آراستگی در خدمتتان هستیم. انسان به طور طبیعی و فطری به همه امور کمالی و زیبایی ها گرایش و تمایل دارد و از زشتی ها و نواقص می گریزد. از این رو هم به ظواهر آراسته گرایش داشته و هم به باطن زیبا و زینت تکوینی تمایل دارد. گرایش به زیبایی ها و جلوه های باطنی آراستگی در ظاهر را به همراه دارد. خانم دکتر آسمی،
آراستگی به چه معناست؟ آراستگی به معنای مرتب کردن، بهتر کردن وضع ظاهر و باطن و زیبا نمودن این دو هستش. انواع آراستگی دو نوع داره: آراستگی باطنی و آراستگی ظاهری. آراستگی باطنی که در واقع نتیجه برخورداری روح انسان از صفات زیبایی مثل ادب، حسن خلق، سخاوت و مهربانی هستش، و آراستگی ظاهری یعنی این که ما به زیبایی و به پاکیزگی و نظافت خودمون و ظاهر خودمون توجه کنیم. آراستگی در واقع از سنت پیشوایان ما بوده و همه پیامبران و امامان به آراستگی اهمیت می‌دادند و هم به آراستگی باطنی خودشون که در واقع همون ارزش‌های اخلاقیشون بوده و هم به آراستگی ظاهری خودشون اهمیت میدادن و به همه مؤمنان این آراستگی رو توصیه میکردن و میفرمودن که آراستگی از اخلاق مؤمنان هست.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آراسته بودند و نظافت را دوست می داشتند و ژولیده بودن را نمی پسندیدند و می فرمودند از ویژگی های مؤمن زیبایی و آراستگی در عینه نداری است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آینه یا آب نگاه می کردند و موی سرشان را شانه می کردند. پیامبر اکرم خود را افزون بر آن که برای خانوادش می آراست برای اصحاب نیز چنین می کرد و می فرمود خدا دوست دارد که هرگاه بندش نزد برادرانش می رود خود را آماده و آراسته کند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سربلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. باز هم مجالی دست داد تا با گلبانگی دیگر از غزل فارسی سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده نصیر مجاب با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف پر مغز و تأمل مولوی ارج می نهیم. شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش و پا افتاده دنیای وانفسا. لحظات ناب هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و پارسی خان تاجیک را با صدای سرکار خانم بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بر رویتان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جستیم ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پای ارکانم آرزوست.
ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. باز هم مجالمان به پایان رسید و از گلبانگ غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. باز هم آرزوی من صحت و سلامتی و همراهی مجددتان است. تا این فرصت و مجال، خدا یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه نشان راه از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. دوستان، در این برنامه در مورد حکمت 27 نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی به اتفاق هانیه بزرفشان تهیه کننده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. امام علیه السلام در حکمت 27 نهج البلاغه به یک اصل مهم بهداشتی و درمانی اشاره می نمایند و می فرمایند تا وقتی که امکان تحمل درد وجود دارد با آن بساز. همانطوری که می دانید، درد علامتی است که نشان می دهد سیستم بدن دچار حمله ای شده است و عوامل دفاعی بدن به جنگ آن رفتند. گاهی این مبارزه در قالب تب، سوزش، تورم و غیره خود را نشان می دهد. امروزه در علم پزشکی ثابت شده که اگر کسی با کوچکترین درد سریع به معالجه بپردازد و درد را تحمل نکند، سیستم دفاعی بدن ضعیف می شود. در حقیقت
در سیستم طبیعی که خداوند برای انسان تعبیه نموده، توانایی های لازم برای مقابله با بیماری ها وجود دارد و شخص با مقاومت، تدبیر شایسته و بهره‌وری مناسب از امکانات طبیعی می تواند بر درد و بیماری غالب آید و بدن را در مسیر سلامت و عافیت قرار دهد. اضافه بر این، بسیاری از بیماری ها دورانی دارد که با پایان دورانش خود به خود سلامتی به انسان بر می گردد. گاهی اوقات مصرف زود هنگام دارو سیستم بدن شخص را به قدری ضعیف می کند که فرد مجبور می شود هر بار مقدار داروی بیشتری مصرف نماید و یا دارو را تغییر داده و از نوع قوی تر استفاده نماید. لذا این نکته امروزه بر همه روشن است که وابستگی بیش از حد به پزشک و دارو آسیب رسانی آدمی را افزایش می دهد و با استفاده نابجا از داروهای شیمیایی مسئولیت طبیعی بدن در معرض تهدید واقع می شود. امام علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه می فرمایند: بسا دارویی که درد و بیماری باشد. با یک بررسی جامع و کامل، ارزش سخن حکیمانه امام علی علیه السلام بیش از پیش برای ما روشن می شود. با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و همراهیتان را از طریق پیامک های دلگرم کننده ایتان به ما برسانید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. اگر تمایل دارید که برنامه ما را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید، به این آدرس سری بزنید: parstoday.com/dari. همچنین می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم برنامه نشان راه را شنونده باشید. در این لحظه حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، برای ما و شما در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از بحث هایی که خیلی کلیدی و مهمه در نهج البلاغه، حضرت امیر علیه السلام فرمودند به گناهکاران ترحم بکنید. ان یرحموا اهل الذنوب والمعصیه. خب ما چگونه ترحم بکنیم به اینها؟ امام علیه السلام میفرماد عیبجویی نکنید. آقا حالا بنده خدا گناهی کرده، شما دیگه عیبجویی نکن. چرا؟ یک، امام علیه السلام میفرماید اولا تو هم عیب داری، خدا تو رو بخشیده، گناه تو رو پرده پوشی کرده. وقتی خدا گناه تو رو پوشونده، شما چرا گناهان دیگران و عیوب دیگران رو داری تو جامعه مطرح میکنی؟ دو، گناهان خودت بزرگتره. گاهی وقتا گناهان خودت بزرگتره، یه نگاه به گناهان خودت بکن. حالا مثلا بنده خدا یه خطایی انجام داده، در مقابل گناهان خودت خطای او کوتاه‌تر و کوچیک‌تره. سه، اگر شما بالفرض گناهانت خیلی کوچیک‌تره نسبت به اون آقا، همین عیب‌جویی کردن که از همه گناه‌ها بزرگتره، پس سعی کن عیب‌جویی بذاری کنار. نکته چهارم، شاید خدا اونو بخشیده باشه. ما روایت داریم آقا، شما اگر دیدید کسی شب گناه میکنه، فردا صبح حق ندارید بگید فلانی داشت گناه میکرد. چرا؟ چون شاید در دل شب توبه کرده و تو نمیدونی و خدا اونو بخشیده باشه و پاک پاک باشه. و پنجمین نکته‌ای که حضرت امیر علیه السلام میفرماین اینه که شاید خدا تو رو نبخشیده و کیفری در انتظار توست. این یه اصل کلی که ما خیلی مهمه بعد ازش برداشت بکنیم. آقا جامعه و جامعه زیرابزن نباشه. گاهی وقتا در جامعه کارمند برای کارمند، مسئول برای مسئول، آقا هر کسی در هر جا داره کار میکنه شروع میکنه به عیبجویی کردن، تخریب کردن، زیراب زدن، این جامعه میشه جامعه بیمار. لذا امام علیه السلام میفرماید شما به گناهکاران ترحم بکنید. حالا اگر خودتونم گناه ندارید و دینتون سالمه، این ترحم کردن به گناهکار میشه شکر این نعمت. یعنی شما که آدم سالمی هستی حق نداری دیگران رو تخریب بکنی. جامعه اگر خدای ناکرده جامعه‌ای بشه که عیب‌جویی توش زیاد باشه، عیب‌ها برملا بشه، میشه جامعه بیمار، هم ظاهر و هم باطنش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. مادام دیالافو، سیاح فرانسوی، میگوید
احترام علی علیه السلام در نزد شیعه با منتها درجه است و حقا هم باید این طور باشد، زیرا این مرد بزرگ علاوه بر جنگ ها و فداکاری ها که برای پیشرفت اسلام کرد، در دانش، فضایل، عدالت و صفات نیک بی نظیر بود و نسلی پاک و مقدس هم از خود باقی گذارد. فرزندانش نیز از او پیروی کردند و برای پیشرفت مذهب اسلام مظلومانه تن به شهادت دادند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی است که همه بت‌های را که اعراب شریک خدای یگانه می‌پنداشتند شکست و وحدت و یگانه پرستی را تبلیغ کرد. علی کسی است که تمام اعمال و رفتارش نسبت به مسلمانان منصفانه بود. علی علیه السلام کسی است که تهدید و نویدش قطعی بود. مادام دیالافوهای مسیحی در ادامه این بحث خطاب به خود چنین می‌گوید: چشمان من گریه کنید و اشک‌های خود را با آه و ناله من مخلوط نمایید و برای اولاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مظلومانه شهید شدند عزاداری کنید.
عزیزان، امروز بر روایتی شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست که این روز را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید.
دلم درگیر یک حس عجیبه، همه دنیا شده با من غریبه، میونه این هیاهو دل شکستم، به داد من برس آقا که خستم. میگن اینجا یه تیکه از بهشته، تو هر گوشش نشسته یه فرشته، پره از عطر تو بود و نبودم، یه عمر خونه کردی تو وجودم. میگن پابوس تو حج فقیر هست، کنار گنبده تو گریه گیر هست، چشام تو خونه تو خیس خیسه، با عشق دلتنگی هامو می نویسه. آقا جون یه نگاه ساده تو میشه آرامشه دل و پسی ها، تو یه احساس بی پایان و امنی، پناهی تو هجوم بی کسی ها.
دوستان، در اول برنامه در مورد حکمت 27 نهج البلاغه صحبت کردیم. انسان وقتی در مقابل بیماری تسلیم می شود و با مختصر ناراحتی در بستر می خوابد و خودش تلقین بیماری می کند که خود اثر تخریبی گسترده‌ای به همراه دارد. به عکس، اگر برخیزد و کار روزانه خود را ادامه دهد، عملاً تلقین سلامت کرده و در روح و روان انسان بسیار مؤثر است. این سخن به بیان دیگری نیز از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که می فرمایند تا زمانی که می توانی با داشتن بیماری سر پا باشی، در بستر نخواب. البته دقت بفرمایید که مفهوم این سخنان این نیست که انسان در بیماری ها به پزشک مراجعه ننماید و از مصرف دارو خودداری نماید، بلکه مفهومشان است که در مراجعه به پزشک و استفاده از داروها که معمولاً آثار زیانباری دارند عجله ننماید. و پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودی جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، حق یارتان.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از اغریه و
همگام با ولایت.